سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و نعت دائمت على عدائه مجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که مطرح شد دیروز مناسبت حقیقت شرعیه، این آیه رو هم خوندیم ولی وارد بحث نمیخواستیم بشیم، لیکن الان شب نمیشیم، لیکن یه هم تصحیح و هم یک توضیحی داده بشه. اول من عرض کردم این آیه در سوره بقره است، در سوره نساء اشتباه کردم، حافظه من چرا اشتباه شده نمیدونم، فکرم کردم منشأ اشتباه از کجاست یادم نمیاد. علی حال این آیه مبارکه در سوره نساء، در سوره بقره نیست، و البته در اون نکته‌ای رو که ما می‌خواستیم عرض کنیم تأثیر نداره، اما چون نسبت به سوره بقره، نکته‌ای که در ذهن این حقیق بود این بود که فلیس علیکم جناح ان تقصوا من الصلاة. بحثی که من به ذهنم رسید که این تفسیر شاید مبنی بر این باشه که صلات رو معنی رکعتین گرفته، حالا یا بگیم صلات رو چون در اول رکعتین بوده به همون معنا که دیروز یک توضیح اجمالی داده شد، یا بگیم این چون مثلا آیه در سالهای بعد نازل شده بعد از این که صلات سفر پیش رسول الله درکت بود، این در ذهن مسلمان ها این طور بود، چون در وعداد عربتون فله ارز، اگر در زمین بسه ارز کردم، کلمه ارز هم در اینجا به معنای مکانی که دوربر ساختمان نیست، چون ارز در زبان فارسی هم به این معنا کمتر به کار برده میشه، اما معانی متعدد داره، ارز در مقابل خورشید و ماه و اینها، ارز در مقابل از جایی که انسان در اونجا هست به ساحیز مکانی که هست. گاهی هم ارز در لغت عرب به معنای به اصطلاح در مقابل مدینه و قریه، یعنی جایی که دوروبر ساختمان باشه، این رو یا بلد میگن یا مدینه میگن یا قریه میگن، و اگر دوروبر ساختمان نباشه این رو اصطلاحاً ارز میگن. ارز در اصطلاح قرآنی گاهی به این معنا ضربتون فل ارز، کنایه از این که ولذا در روایات ما با اینکه در اون زمان غالبا شهرها سور داشت، یعنی حصار داشت، دیوار داشت، به مجرد خارج شدن از دیوار دیگه قاعدتا از شهر خارج بودن، اما هنوز صدق فل ارز نمیکرد تا حد ترخص مثلا، یا حالا حد یک روز یا دو روز، چون عده‌ای از اهل سنت تا سه روز، یعنی تا سه روز سفرش طول بکشه، اون مهم گفتن صلات مصابه الی آخر بحثی که داره. در فقه ما در جایی است که دیگه کاملا از شهر رو خارج شده باشه، اصطلاحا ما میگیم در فقه حد ترخص. من عرض کردم یه نکته بوده که اصولا در دنیای اسلام بعدها یک مقدار به اصطلاح اون اصطلاحاتی رو که ما الان اصطلاحات مثلا رایج اجتماعی میدونیم، این رو مندمج کردن با اصطلاحات شرعی. این نحوه مثلا حد ترخص الان اصطلاحا حومه شهر میگن، 15 کیلومتری شهر رو که میگن نوشتن خروج تاکسی ممنوع، این خروج تاکسی ممنوع حومه شهره، در اصطلاح فقهی ما همون حد ترخصه، یعنی اون چی که به عنوان اطراف شهر حساب میشه از اون هم خارج بشه، نه فقط از شهر خارج. خروج از شهر در اون زمان خیلی راحت بود، از دیوار شهر در میامد، از سور شهر در میامد، در میامد، اما این کافی نبود تا برسه به مقداری که حد ترخص بشه الی آخر مطلب که حالا دیگه نمیخوایم وارد اون بحث بشه. به هر حال ضربتون فل ارز کنایه از سفر به این معنا گرفتن، ارز یعنی جایی که به اصطلاح بنا و ساختمان نباشه، زمین خالی، بیابان، به اصطلاح ما به فارسی بیابان، در زمین، زمین در اینجا به معنای بیابانه. چون این نکته رو خوب دقت بکنید، این حالا تأثیرش غیر از این آیه مبارکه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اسعون في الارض فساد، اون ارض هم در اینجا همینه، قسم بگم مفسد في الارض رو الان خیال میکنن هر کسی که مثلا یه کار خلاف انجام، نه، این ارض در اینجا به معنای بیابانه و لذا هم در میان اهل سنت خیلی معروفشون اینه که اگر دزدی در شهر بود حکمش سرقته، اگر در بیابان سر گردن گرفتن و اینها بود اون حکم محارب داره. مفسد فل ارض این نیست ذهنی که الان ما داریم، مفسد فل ارض دزدهای سر گردنه و بیابان و جلو افراد، دقیقا این نکته رو به مناسبتی گفتیم تذکر بدیم، اون مراد از مفسد فی الارض. لذا حد سرقت و محاربه دارن. محاربه رو، محاربه به معنی جنگ نیست، معنی اخذ الحراب که آلت جنگ باشه. کسانی که مسلحانه سر راه ها رو میگیرن، سر گردنه میان بیابون میگیرن، مراد از محاربه مسلحانه، کار مسلحانه انجام دادن. اما اینی که در شهر دزدی کنی حکمش قطعیده، جزای محارب و مفسد فی الارض حکمش خلق میکنه. چهار تا حکمیست که در اینجا آمده، حالا یا به ترتیبه یا به تخیره یا نکات خاص خودش داره، اون بحث دیگه است. الان این که فماکان اداورم فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، بحثی رو که نظر بنده دیروز بود جای خودش محفوظ، اما آیه در سوره نساء، در سوره بقره نیست. و شأن یعنی طبیعتا سوره نساء از جزء معدود سوره است که احکام زیاد داره، و اصطلاحا هم این سوره نساء رو سوره نساء کبرا هم میگن، یه سوره نساء صغرا هم داریم که سوره طلاقه، چون اون هم تقریبا بیش از نصفش احکامه، به تفصیل در احکامه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى آخره سوره، بیش از نصف سوره در احکام نساء و طلاق و اقسام بر سال رضا و به اسلام عده و ایام عده و عده وضع حمل و عده به اسلام مسترابه و انرتبتون به اسلام سلاسه اشو که ما اصطلاحاً عده مسترابه، اون نساء صغرا میگن، این نساء کبراست. به اسلام دو تا سوره است که در هر دو احکام زیادی در این قسمت داره، یعنی تقریبا میشه گفت به اصطلاح امروز شد بعدم اشاره میخوام، تقریبا جنبه های متون قانونی داره، تقریبا جنبه های قانونی داره. عرض کنم که این راجع به و اما اینکه دقیقا چه وقتیه، چون بعد از این آیه الا ضربتم فی الارض که آیه 101 یا آیه بعدش داره به اذا کنت فیهم فاقمت لهم، خطاب به رسول الله، این گفته شده در سال پنجم یا ششمه. اگر اون قبلیش هم همینطور باشه، اون که دیروز من عرض کردم سال دوم، نه معلوم نیست. حالا به هر حال فعلا راجع به خود این آیه، چون تو این آیه بحث جنگ نیست، تو این آیه و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اینجا کلمه جنگ نیست، یعنی این آیه اول توش عنوان جنگ نداره. عنوان دوم چرا؟ آیه بعدیش، اون آیه که با رسول الله و اذا کنت فیه و اقمت بله ولی خود و اسلحت، اون آیه واضحه که آیه در حال جنگه، در حال جایی بوده جنگ، اما این آیه اول شواهد جنگ نداره.
و شبیخون
احتمال شبیخون باشه، اون جنگ نمیشه. نه شبیخون هم نیست، ان یفتنکم الذین کفروا، شما رو برگردن، احتمالا مثلا اینا رو بیار ببرن به شهر خودشون برگردن بشن، شما رو بگیرن. ظاهرش اینطوره، چون اینا از مکه از مناطق خودشون هجرت کرده بودن، هنوز بالاخره مسلمان ها در حال خوف بودن، یعنی ممکن بود یک مسلمان در بیابون بگن بگن برنش مکه یا برن شهر خودش. این خوف اصطلاحا با فتح مکه از بین رفت، البته بیشتر با صلح حدیبیه. مثلا گفته شده انا فتحنا لک فتحا مبینا، که آرامش گرفتن مسلمان ها بعد صلح حدیبیه است. البته حدیبیه به تشدید نیست، ما تلفظ به تشدید ما حدیبیه، یعنی مرتفع، یک جایی که زمین مقدار مثل ما به فارسی میگوش پشت، مثل این حالتی که پشت انسان افراد پیدا میشه، این حدیبیه زمین، اون مرتفع زمینه. الان اصطلاحا در زمان ما نمیدونم آینه حجم و شرف شن یا نه، بهش میگن شمیسی، از مکه که خارج میشیم به طرف جده دست راست رو نوشه شمیسی، شمیسی هم حدیبیه است. الان هم شنیدم، الان من دیگه چند سال مشرف نشده، شنیدم که میقات هم ساختن، چون ادنالهل حدیبیه جز ادنالهل، سابقا تنعیم بیشتر حساب میکنه، الان حدیبیه هم جز ادنالهل شنیدم، ادهی میان اونجا احرام میبنه. یه فتوایی هم بین ما اخیرا مطرح شده، مشهور نیست، آقایونه که جده میرن جوفه احرام ببندن، میگن نه بهتر بیان همین شمیسی احرام ببندن، داره شرح حجش باشه جای خودش، بواسطه حجش جای خودش. الان اینکه به امکان این جزء مواقیت نیست، حدیبیه جزء مواقیت نیست، حدیبیه جزء ادنالهله، اصطلاحا ادنالهل حدود حرمه، حدود حرم را حضرت ابراهیم قرار داد، مواقیت رسول الله قرار داد. از کردیم در سال دهم که پیغمبر عازم حج شدن، این خود و انی مناسککم قبل از حج فرمودن، لذا مسلمان ها این رو ضبط کردن، حج رو سال دهم رو، چون بنا بود پیغمبر تغییراتی در حج بدن و بالفعل هم دادن. اصطلاحا حج ابراهیمی، اولا حج ابراهیمی مقدارش مشرکین تحریف کرده بودن، تحریف ها رو برداشتن، ثانیا مواردی رو هم اضافه کردن. یکیش مواقیته، چون حضرت ابراهیم حدود حرم رو قرار داد، رسول الله مواقیت رو قرار داد و مواقیت به طور طبیعی دورتر از حدود حرم هست. به طور طبیعی مثلا خود میقات اول مال اهل مدینه، خب این نزدیک مدینه است، یه شجره به اصطلاح مثلا 4-5-6 کیلومتر تا مدینه است، فاصله ای نداره، ولی از اونجا تا مکه میرفتن 10 روز در راه بودن، راه طبیعی بین مکه و مدینه 10 روز. عرض کردم هر روزی رو 45-46 کیلومتر حساب میکنم، الانش هم 460 کیلومتر تا اونی که حج مشرف شدن از مدینه که برن مکه، این همونه. اینه 10 منزل کرده بودن، هر منزلی تقریبا 45-46 کیلومتر. الان که به مکان این به اصطلاح این دورترین میقات اینه، همین. البته میقات ذات عرق هم که مال اهل عراقه، اونم دوره، الان من دقیقا مقدارش به کیلومتر تو ذهنم نیست، اونم دوره، لکن اون گفته شده که این رسول الله قرار نداد، بعدها قرار نداد، بحثی داره دار کدوم میقات اهل عراق. الان این که به ماکان برگردیم بحث خودمون، گفته شده که این آیه هم در حدیبیه نازل شده، نه که خود حدیبیه، چون بعد از حدیبیه که صلح شد یه مسلمان ها مأمون شدن، چون رسماً به این شد که کاری دیگه به مسلمان ها نداشته باشن، مشرکین مسلمان ها رو بر نگردن به مکه، هر کم از مکه میخواد بره آزاد باشه، یعنی التحاق رفتن به دنیای اسلام. البته اون کار نهایی که دیگه مسلمان ها آرامش مطلق پیدا کردن با فتح مکه شد، با فتح مکه دیگه رفت و آمد و همه قضایه عادی شد کاملا. سال 8 علایه حالن از سال 5 به بعد این آیه بعدی رو، این آیه اول رو الان نمیدونم، اون چه که الان محل کلام ما بود این بود که احتمالاً کلمه صلات در اینجا به معنی رکعتین باشه، یا چون اصل صلات رکعتین بود، یا بگیم در سال 5 به خاطر اون سنت رسول الله صلات مسافر رکعتین بود، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. این راجع به این مطلب که یک من گفتم سوره بقره سوره نساء بود، لکن برای اصل اون مطلبی که عرض کردم این مشکل نداشت. ولذا عرض کردیم مثل ابن الولید رحمه الله معتقد بود که این یعنی دو رکعت یه رکعت بشه، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، صلات رکعته ای گرفته. الان ما صلات رو 4 رکعت میگیریم، الان صلات رو 4 رکعت، این برای این بحث حقیقت شرعیه که منافات نداره، با اینکه صلات در قرآن آمده، در آیات مکی هم آمده، تو این آیه مدنی مراد 2 رکعته، مراد 4 رکعت نیست. الان اونی که متعارف بین ما 4 رکعت میگیریم، وقت تقصرو یعنی 4 رکعت بشه 2 رکعت. اما این تفسیر رو که ابن الولید داره و عرض کردیم این روایت رو، البته اون چه که الان ما داریم در کتب اربعه عرض کردیم، این قسمت من این علمت ان تقصیر فریضتون القصر فی السفر فریضتون، الان منحصرا در کتاب صدوق آمد، در کتب اربعه این یه قسمتش، و به صورت ربی انزراره و محمد مسلم که عرض کردن، دیروز عرض کردن، در کافی و در کتاب تهذیب به هیچ نحوی نیامده. لیکن شواهدی که ما داریم که الان جاش در اینجا نیست و در اصول اصلا نیست، نشون میده که این روایت از کتاب حریز بوده، یعنی از کتاب حریز اینطور در میامده که آیه رو زده به صلات سفر. لیکن عرض کردیم مرحوم کلینی این روایت نقل نکرده، اگر آقایون مایل باشن کتاب جامع الاحادیث زمان که صلات مسافر رو، این حدیث که در کتاب فقیه آمده 3 بخش داره، این حدیث در کتاب فقیه و روی از زراره و محمد مسلم، این هم حالا نمیخواستیم بگیم ولی یک فواید بگیم، 3 بخش داره. یه بخشش اولش اینه که اینجا لیس علیکم جناح یعنی واجب است بر شما، فریضه است، یه بخشی که این آیه رو به صلات مسافر زد. یه بخش دومش اینه که اگر به اصطلاح در سفر 4 رکعت خوند اشتباه خوند چیکار بکنه که قرأت علیه آیه تو تکرار. این رو با صدوق آورده ذیل همین روایت با همین سنه، لیکن شیخ طوسی رو مستقلن آورده، این قسمت رو شیخ طوسی هم آورده. در اینجا اسم حریز هست در این قسمتی که مستقل، باز هم کلینی این قسمت نیاورده. دقت کنید یه جمله حدیث دیدیم، چون اینجور مقارنه ها نمی کنم من به شما توضیحش بدم. یه قسم سومی داره باز همین حدیث در کلام صدوق، وقت خرج رسول الله الی کراقه، این قسم سوم کلینی هم آورده. خیلی عجیبه، یه متنی صدوق یک صفحه سه بخش شده حدیث، یک بخشش رو منفردن شیخ صدوق آورده، بخش دومش شیخ صدوق آورده، شیخ طوسی هم آورده، چون کلینی به این معنا اعتقاد نداشت. این معنا بعد معروف شد بین اصحاب که اگر در سفر جهلن نماز 4 رکعت خون درسته. این مبنا رو کلینی قبول نداشته، اصلا این روایت نیاورده. مبنای کلینی این است که اگر در سفر نماز 4 رکعت خون وقت باقی اعاده بکنه، وقت نماز رو خارج وقت درسته، فرق دقیق فهمید. و اصول فنیش هم همینه، انصافا حق با کلینیه، اونم چون قاعده قضا به امر جدیده، اشکال روشن شد. یعنی اون نکته فنی و اصولیش اونه، اینی که با جهل عوض بشه. لیکن فتوای شیخ طوسی هم خیلی معروف الان بین اصحاب ما دیگه، خیلی جا افتاده که جاهل باشه یا عالم باشه. لیکن عرض کردم عالم و جاهل از این قسمت دوم این روایت گرفتن که کلینی نیورده، البته صدوق و شیخ طوسی آورده، کلینی قسمت دوم نیورده، قسمت سوم کلینی آورده. و این قسمت ها رو همه از راه حریز نقل کردن، ولذا شواهد ما کاملا واضحه، مضافاً به نکات دیگری که پلنجاش اینجا نیستیم میخوام وارد بحث بشه. اما فعلا اینطوره. حالا چرا مرحوم شیخ کلینی و شیخ طوسی با وجود شواهد حاکیه که در کتاب حریز بوده، بعیده قبول نکنه، یعنی بعیده بگیم نبوده، همونه که بوده آورده،
همه رو
آورده، چون از صدوق آورده بیه، صاحب وسائل هم همونه که بوده آورده، مال صدوق از صدوق آورده، مال شیخ طوسی از شیخ طوسی آورده. دقت هم این یه نکته ایست، چون احتیاجی به، یعنی نکته ایست که در مصدر شناسی خیلی میتونه تأثیر بکنه. اون وقت دیروزیشون یه سوالی فرمودن که چی کار بکنیم مثلا قهریز، بالاخره اگه تنسیم ترجیح بدیم، ترجیح داده میشه به الا خب توقف دیگه، یعنی میگیم ثابت نشد. و البته این داره، این منحصر به این قسمت نیست. اون وقت یک روایت دیگری هست که اینم به حریز نسبت داده شده. حالا آقایی میخوان بخونن تو جامع الاحادیث، در این جلد 7 جامع الاحادیث قبل از صلات مصافه، تصوان صلات خوف ایشون قبل از صلات مصافه هست، کتاب جامع الاحادیث صفحه 632 31 32. مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، میگه سمعت و شیخ ابن الولید یقول، این آیه رو که میاره، لیس علیکم جناح، هادا تقصیر ثانی، این تعبیر ایشان اینه. من بحثم سر این بود، تقصیر ثانی، خواسته بگیم که این نکته تقصیر ثانیش اینه، اون تمامی مقدمات رو نمیخواستیم وارد بشه.
این دوم یعنی تقصیر دو رکعتی،
ها ایشون میگه در خوف میشه یه رکعت، یعنی صلات خودش دو رکعت بوده، ما الان 4 رکعت گرفتیم،
ثانی یعنی 4 دوبار، یعنی تقسیم کنیم،
این دومیه. فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلات، روشن شد. ابن الولید صلات رکعتین گرفته، من دیروز بحثم این بود، با اینکه صلات حقیقت شرعی است، گاهی در خود قرآن به معنای رکعتینه، نه 4 رکعتی که الان در ذهن الان علمای ما صلات رو 4 رکعت گرفتن،
این آیه رو با آیه بعدش یکی دونستن دیگه، چون آیه بعدش هم در مورد صلات خوف
بود. بله ادا کن تو فیه فقم، تو این آیه بعدش دیگه
تفسیر ثانیش رو از 4 رکعت میشه 2 رکعت، از 2 رکعت میشه
1 رکعت.
خود نماز نیست
دیگه، حالا تقصیر انسانی بعد نمیشه، یعنی یرد دو رکعتین الا رکعتین واحده. وقت تعبیر ایشان اینه، سمعت و شیخ نا ابن الولید یقول رویتو، اینم خیلی عجیبه، یعنی مرحوم صدوق میخواد بگه مرحوم ابن الولید این روایت کرده. حالا عجیب اینه که مرحوم صدوق مقید روایت، یعنی کلام استادش رو قبول میکنه، مثلا در اون صلات رسول قدیر داره و مالم یو صحه و شیخ نا ابن الولید لا تصریح داره، کاملا واضحه. چطور شده اینجا ایشون تعبیر کرده قال سمعتنا شیخنا ابن ولید یقول رویتون؟ خب قاعدتا باید روایتش مینه به حس، مثلا میگو سمعتو شیخ روا انفلان انفلان. خیلی تعبیر مشعر به اینه که صدوق هم قبول نداره با اینکه کلام استادشه قبول نداره. بعد داره روا و حریز ان ابی عبدالله، ظاهرا این روا حریز مال صدوق باشه ظاهرا دیگه، فکر نمیکن ولی این معنی داره که سمعت و شیخ نا ابن رید یقول روی تو بعد بگه روا و حریز ان ابی عبدالله، خیلی بعیده. نمیدونم حالا نمیکن جای عجیب فقیه، معلوم میشه که خود فقیه تمایل به ولذا عرض کردم دقت کنید گاهی اوقات که ایشون تعبیر به رویه میکنه چون مشایخ قبول نداشتن، چون این مطلب گفته نشد حالا که یه مناسبت تو حقیقتون فلان حقیقت متشرعه، چون مشایخ کاملا واضحه مشایخ قوم نزول آیه رو در صلات سفر قبول نداشتن. از این عبارت ابن الولید معلوم میشه در خوف گرفته، کلینی هم در خوف آورده، اما خود صدوق قبول داشته. خوب دقت کنه، چون یه بحثیست که الان اگر قبول نداشته پس چرا ایشون آورده، ایشون خودش قبول داشت. وقت دقت کنه ایشون عادتا مبناش بر قبول مشایخه عادتا، اما جاهای خودش قبول داره ولی مشایخ قبول ندارن. خوب دقت کنه این مطلب، ولو مشایخ قبول نکردن ایشان خودش قبول کرده. اخی رضا اینجا با اینکه استادش هم از خیلی برایشون احترام قائل واقعا یستحق با این تقدیر و اجلال رو مرحوم ابن الولید. ببینید اول میگه سمعت و شیخ نا یقول روی تو، خیلی خلاف متعارف صدوق خود یاره با شیخ نا انفلان انفلان تو با سند بیاره دیگه فوقش اینطور. بعد از اینکه کلام ابن الولید میاره بعد میگه رواه و حریز ان ابی عبدالله، و این نمیدونیم این دیگه اینم بازی که این رواه و حریز مال کلام ابن الولیده یا مال کلام صدوقه، ظاهرش مال کلام صدوقه. و البته حتما چون من کرارن عرض کردم مرحوم صدوق در التزام به متون روایت فوق العاده است در یه حد اجازه، توی مسائل تحدیث و اسناد و اینها گاهی من تسامح درش دیدم، تسامحاتی داره مثل ماها مثلا از همین کتاب کافی نقل من نسخه مطبوع خیلی دقت نمی کنیم، یه تسامحاتی اجمالا داره، تسامح نه اصطلاح ما، یعنی اون آیونی که خیلی دقیقا در نقل حدیث و قواعد تحدیث ها، نه اینکه شأنش عجب از کلمه تسامح، تسامح در حقیقتشون توضیحاتش در بحل خودش را نمیخواب وارد این بحث، اما در متن حدیث خیلی فوق العاده است ایشان، انصافا در حد اعجازه من شهادت، خیلی فوق العاده است در مراعات متن مرحوم صدوق، خیلی فوق العاده. به خلاف حال یک بحثی هر سن یه جزئی من خیلی در کوچی کسی چاپ کرده تساهلات صدوق در متن حدیث، نه اینطور نیستن، فوق العاده ایشان در متن حدیث دقیقه، این رو انصافا شهادت انحس و مراجعه به موارد زیاد در کتب صدوق. لکن مشکل اینه که ایشان میگه ابن الولید کان یقول هادا تقصیر انسان، این تعبیر تقصیر انسان تو روایت حریز نیست، تمام مقدمات برای این گفت، این چون میدونین که من در متن حدیث خیلی دقت میکنم، حالا شاید مرحوم ابن الولید برداشتش از حدیث بوده، اگه حدیث بخونی حدیث حریز هست که این در خوفه داریم ما، اما این تعبیر تقصیر انسان نیست، این تعبیر این تعبیر
اگه اول تمام بوده و تحارکتی بودن زانه
دیگه ثانی من نداره بخونید آقا این روایتشه از کافی بخون، این روایت حریز و کافی آورده، معلوم شه ابن الولید هم همینه، اما تعجب اینه چطور تصرف کرده. نکته رو دقت کنید، من میخوام هی شما رو از الان عادت بدم و متن حدیث خیلی کار کنید. ببینید عبارت کلینی رو بیاریم، علی بن
ابراهیم عنبی و احمد و ابلیس و محمد و یحیی و احمد محمد.
ببینید مجموعه سه راهه، یه راهش علی بن ابراهیم عنبی، این نسخه مشهور کتاب حدیث در قومه، نسخه مشهور همینه. این نسخه دوم دو نسخه نقل میکنه، این خیلی هم میشه به ذهنم مشهور نمیاد، احمد بن ادریس اشعری از احمد اشعری و محمد بن یحیی عطار از این دو تاست. خیلی صحیحه. من احتمال میدم کلینی متعمدن طرق فراوان برده تا اون نسخه ای که میگه صلات در صلات سفره مشکل بگی، اون نسخه روشنه. چرا؟ چون عرض کردم تا اینجا معلوم شد ما دو نسخه داریم از این روایت. یکی این که میگه این در صلات سفره مطلقاً که صدوق نقل میکنه منفردن، یکی میگه در صلات خوفه. کلینی اینه نقل میکنه. اگر این مطلبی رو که من عرض کردم درست باشه، خیلی دقته. کلینی میخواد بگه در سه نسخه اینطوره. دقت کنید چی شد، چقدر دقیق ملتفت نکته بوده. ایشون از سه نسخه نقل میکنه که از حریز که این آیه مبارکه در تقسیم دومه، یعنی دو رکعت یه رکعت بشه. این سر این که کلینی برداشته سه طریق آورده. حالا تصادفاً مرحوم صدیق اون نسخه رو نقل میکنه، اعتمادش رو اون نسخه، اون نسخه ای که کلینی اصلا ذکرش نکرده. یعنی دو نسخه از کتاب حریز در 1000 سال 1100 سال قبل در همین قوم موجود بوده. در یک نسخه به صلات خوف زده، در یک نسخه به صلات سفر زده. صدوق صلات سفر رو قبول کرد، روشن شد چی میخوام. کلینی صلات خوف رو قبول کرد و شواهد نشون میده غیر از کلینی حتی ابن الولید هم اون دومی رو قبول، صلات سفر قبول نکرد. لکن خود شیخ صدوق اختیار خود صلات سفره، اختیار خود صدوق.
روایت هم
سفره هم خوفه. خب نه معلوم میشه که این اصلا درش خوف لحاظ شده. اون اصلا میگه در سفر من این علم
سفر، بعد میگه خوف میده کردید، یعنی
خب میدونم هر دوشه. ایشون آمده گفته این فلیس علیکم جنان تقصیران سا در سفر فقط، یعنی چهار رکعت رو کرد دو رکعت.
جایی که هم سفر داریم بیدیم هم به ترسیم.
ببینید این کلمه صلات یا چهار رکعتی یا دو رکعتی است که بیشتر که نمیشه. اگر به سفر زدیم چهار تا میشه دو تا.
ولی هر دوش باشه باید
میشه ها میشه گفت به هر دوش بزنید دو تا میشه یکی. پس این صلات در حقیقت صلات سفر بوده که دو تا بوده. بعد در حال خوف هم یکی کم میشه، میشه یه رکعت.
یه روایت دست عیاشی هست.
همینه.
همین توضیح
همینه.
که
همین.
چهار تا بعد دو تا.
این عرض کردم دیروز، این دیگه درست بودی دیروز گفتم اشتباه دارم، گفتم یه نسخه حریز که بوده این به شرق یعنی به سمرقند رسیده، همینه که صدوق گفته. در دائم الاسلام همینه، در دائم الاسلام که غرب تو مصر رسیده. پس یه نسخه از کتاب حریز مسلم بوده، لیکن مشهور مشایخ قوم قبول نکرده، اما صدوق خودش قبول کرده. عیاشی هم نقل میکنه دائم الاسلام هم قبول کرد. استاد
این ازا ضربتون فلر لزومن این نیست که حتما آدم یه مسافت راه دوری بره، مثل ازا قمت و میرس سالات که این در میخوایی برید مسافرت، حالا میخوایی برید یک کیلومتر از شهر خارج شدید اما میترس آدم موقع نماز هم شده، حالا اینجا هم میتونه نماز خوب بخونه.
اینجا نه
لزومن نه خواهی چیز مسافرت داخل
نه. باید از حد ترخص رد بشه.
خب خوف اینجا یعنی خوف
قایمه همراه ارز مادام نزدیک حدود شهر ارز بشه نمیگم. این مقدمات ما نمیخواستیم از بحث و اصول بریم تو فکر. این یه اصطلاحی خودش
خوف با سفر همراه.
ولذا قطاع طریق اگه کسی فرض کنیم مثلا شما یک کیلومتری شهر آمد به ماشین، شما یه قطاع طریق حساب نمی کنن، این دوز میگیرن، دوز مسلمانه.
ما کارمونه داریم چه کاره؟ ما
خودو
میدن
این به خاطر آیست اینه ولی سدون فل ارز بخواه کار بود نداری با اینجا تو کلمه ارز به کار تو برده شده. من میفهم ما کار به دوز نداری. این قطاع طریق نزدیک شهر رو قطاع طریق تو شهر یکی از اشتباهاتی که الان در حوزه های ما متعارفه مفسد فل ارز یک معنی دیگه گرفتن، اصلا کلن این نیست. مفسد فل ارض عبارت از کسانی است که محارب هم کسانی است که عملیات مسلحانه انجام دهند در بیابانها. محارب یعنی کسی که نه این که به معنی جنگ، معنی یه خودال حراب قیام به سرا قطاع و طریقی که مسلحانه راه رو میبندن، اعمال مسلحانه. این یفسدون فل ارض و لذا ما الان مفسد فل ارض تو زمان ما خیلی متعارف بوده، هر کسی یه کاری بکنه میگه مفسد فل ارض. این نیست مفسد فل ارض، اون آیه نیست. عدوان سانه و قلقون ملایی ساده کن بس دیگه نیست. آیه یفسدون فل ارض مراد ارز کردم الان مشهور بین اهل علم در یکی از این کشورها اصلا قانون گذاشتن حد الهرابه و سرقه. سرقت غیر از هرابته، هرابه همین به اصطلاح عملیات مسلحان در بیابانها و تا و طریق اون رو به اصطلاح مفسد فی الارض میگفتن. این نکته فنیست که حالا دیگه جاش بسیجی
نید
بله
شهر
عنوان دزدیه، دزدیه مسلحانو غیر مسلحان سرقه. سارق حکمش قطع دسته، اون یو قتل و یو سلبو اون مال مفسده پل عرضه. در عمل مسلحان خودش عنوان اخافه مؤمنین داریم، اما اونی که عنوان حد داره سرقته. حالا اون بحث عرض کردم اونو مسائل حکم ولاییست. آیه مبارکه فعلا مرادش اینه، مراد از آیه مبارکه اینه، اون احکام ثانوی رو بگذین جای خوده دیگه. ما از بحث خارج شدیم، اون سه حقیقت بدل نیست، رفتی به حقیقت شرعیه داره. غرض این نکاتیست که در خود قرآن گاهی محل تعمیز، حالا با اینکه کلمه عرض حقیقت شرعیه نیست و حقیقت لغوی عرفی است، لکن اصطلاحاً عرض رو بیابان میگن، جایی که دور و برش ساختمان نباشه، زمین، زمین خالی، زمین صاف. پس بنابراین نمیدونم اجمالا روش وقت اون روایت رو کلینی آورده. بخونید آقا، عجیبه این دقت کلینی هم عجیبه، دقت صدو هم عجیبه، دقت این چقدر اینا مرا الان ماها اصلا اینا رو ما میگیم روایت حری زنم بی عبدالله، هیچی مراعات نمی کنیم. معلوم شد با چه دقتی و با چه ظرافتی اینا به کار بردن. کلینی ادعا داره که این نسخه رو من قبول دارم که اینا آیه در صلات خوفه، سفر و خوف. صدوق اشاره میکنه که مشایخ قوم قبول نکردن، لکن من قبول دارم، من این نسخه رو قبول دارم که آیه در سفره نه صلات خوف.
پس اختلاف شما فقط در نسخه بوده نه در بحث.
بله بله طبعا دیگه. ولذا ما عرض کردیم مباحث کلمه فهرست رو ما چرا آوردیم؟ عرض کردیم اصولا تفکر فهرست از قوم شروع شد، تولید در شیعه نمیدونم تشکیل بکنیم در کوفه شروع شد و کتاب ها زیاد شد، پخش شد، نوشته شد، پخش شد و توش به اصطلاح نسخ اختلاف داشت، اختلاف نسخ در خود کوفه خیلی تنقیح نشد، تنقیح خوب کتاب ها در قم شد. این تنقیح رو ما اسم میشیم فهرستی. بخشای رجالی ما هم در سمرقند رفت ماوراء النهر، اونی که رسما تو رجال وارد شدن، چون اون منطقه منطقه بود سنیان. خب خود بخاری، امام بخاری به قول خودشون، خب میشون از همون سمرقند دیگه، از بخارا در ماوراء النهر پشت سیحون و جیحون. دقت کردین بحث های تولید علم ما در کوفه است، اما این فهرست یعنی چی؟ یعنی تصحیح نسخ، از ترجیح نسخ. مثل عرض کردم زمان ما هم شده، خیلی از کتاب ها تغییرات آقای خوبی در نجف چاپ شده، اما در قم یه چاپ تغییری کردن، این چاپ در قم شد. این کار در اون زمان هم شد، هزار سال قبل هم شد. من دارم تاریخ رو کلمه حس که الان هم در اون هزار سال قبلی. در حقیقت مرحوم کلینی دیده این رو، اینه که میاد کلینی سه طریق میاره، اشاره به اینه که این نسخه کاملا صحیحه که در کتاب حریز اینه. مرحوم صدوق هم رویه میگه، میخواد بگه بله مشایخ قوم قبول نکنه، من قبول. اگر این مطالبی که بنده میگم درست باشه، خیلی چهره چیز رو، حدیث رو عوض میکنه، نشون میده تاریخ رو و نشون میده کیفیت انتخاب شما رو. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب اینو میاره، از کافی با یه سند، نه سه سند، اما مرحوم کلینی با سه سند اینو نقل میکنه. بخونیم متن کلینی رو. من یه مقداری گفتم روز از بس خارج شدیم، حالا چاره‌ای نبود چون دو سوزی بود، به خاطر اینکه این مباحث هم در مباحث حقیقت شرعیه و هم در مباحث متن شناسی فوق العاده مؤثر، فوق العاده. بفرمایید. حالا عجیب اینه که مرحوم صاحب وسائل میشه حریز عن زراره نبی عبدالله. در کافی و تهذیب زراره اسم زراره نیست. در کتاب فقیه هم رواه و حریز عن ابی عبدالله. در کافی موجود هم زراره نیست. صاحب وسائل شاید نسخه صاحب وسائل این تو اشتباه کرده، در وسائل عن زراره آمده. خب اینم شما میدونی یه بحث خاصی داره که باز وارد این بحثی شما وقت تمومه باید اشاره وارد میشیم، بحثی از که حریز عن ابی عبدالله مرسله یا نه. از یونس نقل شده مرسله، آی خوی اشکال داره، نه مرسل نیست، حریز ممکن از عبی عبدالله هم من به ذهنم میاد مرسل باشه. بفرمود آقا و توضیح فی محله. بفرمود.
من عبی عبدالله علیه السلام فی قوله و عز و جل فلیس علیکم جراحون ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا قال فر رکعتین اون قسم اتما واحده.
ببینید فر رکعتین صلات رکعتین گرفته، تن قسم منهما واحده. نکته ای که من مخواستم بگم اینا روشن شد نکته خود من یا نه؟
یه رکعت خاصه به در حقیقت سر میخوره.
آه میخوره. نه نکته ای که غیر از اون بحث حقیقتش، نکته ای که من مخواستم عرض بکنم، مرحوم صدوق از ابن الورید میگه حالا تقصیر اون ثانی. نکته من روشن تو مراد میشه؟ تو روایت نیست حالا تقصیر اون ثانی. اصلا در متون خیلی دقت کنید.
قال قال امام یا قال ولید قال قاضی تفسیر انسان. شما قال امام بسو الى من قال.
در کتاب صدوق آمده و سمعت و شیخ ابن الوید قول روی تو ظاهرا روایت قرار شده. روی
تو که سو الى امام صادق علیه السلام بعد و قال.
فقال هذا تقصیر انسانی. تو روایت حریز هذا تقصیر انسانی نبود. این دقت ها رو بفرمایید چون ما در حوزه های ما مبتلا شدیم به عدم دقت در متون. این برای ما تعجب آوره چون صدوق فوق العاده، من روشن شد مراد من چیه، فوق العاده مقید به متنه. متن رو متاسفانه اینجا صدوق عوض کرد یا ابن الوید، من نمیدونم کی عوض کرده. تعبیر تقصیر انسانی چون صدوق بلا فاس و رواه و حریز ان ابی عبدالله اینطوری داره، و رواه و حریز ان ابی عبدالله، اونی که حریز نقل کرده تقصیر انسانی نیست. فر رکعتین تن قسمن هما رکعتون واحده، اونی که حریز نقل مضمونش یکی بود قبول داره. پس مرحوم ابن الولی تقصیر من الصلات رو یعنی تقصیر من صلات رکعتین. پس این صلات در اینجا به خلاف جای دیگه در چهار رکعت به کار برده نشده، در دو رکعت به کار برده شده.
ابن الولید این چهار رکعتی گرفته که فرمانده
بود،
ابن الولید چهار
رکعتی
میدونسته
کلینی دو رکعتی دیگه. نه ابن الولید هم شده زارم دو رکعتی، تقصیر انسانی، تقصیر اولش یعنی به خاطر سفر. یعنی این آیه دو رکعتی بوده به خاطر خوف، چون ضربتون فلر سفر دیگه، به خاطر خوف شد دو رکعت یه رکعت.
خب مثلا به خاطر درس هم چه نسبت پس نمیشه اینجوری
به خاطر چی آقا؟
دو تا دلیل داره، میگه که چهار رکعتی نماز رو بگیرید، یکی به خاطر سفر بزنید بشه دو رکعت، یکی به خاطر خوف.
نه دیگه تقصیر انسانی بعیده، احتمالش هست، چرا به ذهن من اومد این، لکن ظاهرا بعیده، چون ظاهرا میخواد بگه ضربتون فل ارض، خود ضربتون فل ارض میشه دو رکعت. ان تقصر من الصلاه، این صلاه دو رکعتی رو یکیش بکنید،
ثانی رو در مقابل سه رکعت رو نمیگیری، یعنی نمازهای دو رکعتی رو تقصیر کنید، یعنی دو رکعتی ها رو تقصیر کنید،
خلاف ظاهر نه
دیروقش میگه بابا من یارو در رادیو رکعتن رو رکعت،
این یعنی معلوم نیست مالی کیه، این یعنی احتمالاً صدوق گفته باشه،
یعنی نه
چرا یعنی و هو ان یروده بلا
و هو
ان یروده، این هو رو نمیدونیم تفسیر در خود روایت بوده یا بعد اضافه کرده ایشان.
تفسیر
کلمه تقصیر انسانی نیامده تو روایت، این روایتی رو که الان مرحوم صدوق بهش اشاره میکنه به این متن در روایت نیامده. الرکعتین تن قسمن هما رکعتون واحده، یکی دیگه منوز از بحث خارج شدیم و صلی الله علی محمد، چون دیدم یه فوائدی داری روزم اشتباهی رخ داده توصیهش بود.